تکذیب کنن، ولی در کنه ذهنشون این ماجرا وجود داره که اگر کودک و نوجوانه بره توی جشنواره کودک و نوجوان، که مثلا ما یه فیلم خوبم توی جشنواره کودک و نوجوان داشته باشه،
اون فیلم مستقل باشه
و و متاسفانه توی جشنواره کودک و نوجوان اونچنان که باید و شاید بهترین فیلم‌ها دیده نمیشن.
دقیقاً
باید بدون رو در واسه صحبت کنیم، اگر فیلمی توی فجر دیده نشه توی جشنواره کودک و نوجوان هم دیده نخواهد شد. با من موافقی؟
کاملا موافقم. و بعد اینی که وقتی ما کودک و نوجوان رو داریم برگزار میکنیم، واقعا انقدر باید بهش اعتبار بدیم، انقدر براش وقت بذاریم، همون اندازه‌ای که برای فجر وقت میذاریم، که فیلمساز رغبت کنه، تهیه کننده رغبت کنه و براش فضایی رو ایجاد بکنیم که این اتفاق بیفته. ما سینمای ما مثل سینمای هالیوود یا بالیوود نیستش که بگیم یه فضای کامل حرفه‌ای صنعتی داره که اگر اون فیلمم ساخته میشه تماشاچی خودشو داره، فیلم اجتماعی ساخته میشه تماشاچی خودشو داره. ما توی سینمایی داریم زندگی میکنیم که باید حتما سینما بر اساس ذائقه تماشاچی ما فیلم ساخته بشه، غیر از این تهیه کننده ورود نمیکنه. خب این اتفاق باید سازوکار براش در نظر بگیریم. اگر میگیم بره تو کودک و نوجوان، میگن شاید مسئولین هدفشون اینه که کودک و نوجوان مهمه، یه جشنواره مستقل داشته باشه، ولی قاعدتا این جواب نداده و تبدیل شده به این که یک جشنواره برای کودک و نوجوان برگزار کنی. من اعتقادم اینه هست، اگر فیلم خوب ساخته میشه در فجر دیده بشه، چه ورزشی که حالا جایگاه خودش رو کودک و نوجوان دیده بشه، و اون فیلم میتونه تو کودک و نوجوان هم باشه. چرا باید هیئت انتخاب یا داوری بگه خب این فیلم کودک نوجوان اینجا داوری نشه؟ یعنی چیزهایی که آدم میشنوه میگه خب چرا نباید داوری بشه، چرا بازیگر نوجوان من نباید دیده بشه، مگر اینکه چند تا فیلمی که حالا کارگردان چهره شناخته شده هستش، جایگاه خودشو در سینمای ایران، و میگن خب این فیلم کودک نوجوان هستش، باشه توی فجر.
همون که برای لیپار یه اتفاق افتاد دیگه، متاسفانه لیپار رو توی فجر دنیایی بگیم سرشو بریدن.
واقعا من میتونم بگم، یعنی آماری که داشتن این که بازیگر نوجوان خیلی خوب بود، ولی این باید بره توی کودک نوجوان جایزه بگیره.
دقیقاً. حالا من یه خبری هم بگم، شنیده ها توی کاخ رسانه حاکی از اینه که هیئت داوری جشنواره فجر مشخص شده. باید ببینیم این اسامی که امروز مخصوصا توی هم توی فضای مجازی هم بین خبرنگارا و اهالی رسانه اسامشون مطرح شده، واقعا همین عزیزان داور هستن. بله، آقای حاتمی
درخشنده
جان،
خانم درخشنده هست.
حالا من اون چیزی که شنیدم آقای حاتمی کیا رو گفتن، آقای رضوی، آقای نقاشزاده، آقای محمد رضا شریفی نیا و آقای مجید حسینی که توی برنامه عصر جدید اسمایلی. یکی از داور، مجید اسماعیلی یکی از داور، من این اسامی رو شنیدم. حالا شما پوران درخشنده
سرکار خانم ایشون هم شنیده بودم شب. بله خب
من به نظرم تیم قابل قبولیه، تیم قابل قبولیه. باید ببینیم که حالا، البته امروز هم روز هفتم جشنواره هست،
زوده
زوده به نظر شما؟ چرا
زوده؟
به نظرم زوده، تجربه ما میگه زوده.
حالا باید ببینیم که
گمان زنی هم
گمان زنی، باید ببینیم که حالا ستاد جشنواره این اتفاق عرضم به خدمتون گلهای باواردم پیش اومد، باید ببینیم که چه زمانی میخوان براش اکران بذارن. چون فیلم من امروز توی پردیس ملت دیدم که فیلم شهر خاموش به کارگردانی آقای بهرامی فردا ساعت 14 توی بخش جشنواره جشنواره ها قرار هست برای مخاطبان و اهالی رسانه اکران بشه. سال 98 همین اتفاق افتاد، 99 ببخشید، سال 99 همین اتفاق افتاد و فیلم خورشید آقای مجیدی روز آخر اکران شد. بله. و تقریبا مهمترین فیلم جشنواره شد و همه جایزه اصلی رو درو کرد به نوعی. بعد ببینیم که حالا این اتفاق رو به فال نیک میگیره آقای مهرداد خوشبخت، یاد اون فیلم خورشید میفته. برگردیم به بحثمون. آقای لواسانی، من میخوام راجع به این تمرکز زدایی و تأثیرش بر سینمای سال آینده، یعنی سینمای یک سال بعدمون، از شما بپرسم. این تمرکز زدایی و اینکه ما چهره های جدیدی رو شاید به سینمای کشورمون معرفی کنیم، کما اینکه در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با توجه به اینکه استانها نقش تاثیرگذار و نقش پررنگی رو توی جشنواره تئاتر ایفا می‌کردن و حالا ما تئاترهایی رو سال آینده توی همین تهران خواهیم دید که همه از شهرستان هستن. از شنیده های خودم از مرکز هنرهای نمایشی دارم میگم که خیلی از برای بچه هایی که توی اختتامیه تونستن جوایز اصلی رو کسب کنن قرار هست که توی تهران، توی تئاتر شهر، توی ایران شهر، خانه هنرمندان و سالن های مهم دولتی بهشون اجرا داده بشه. به نظرتون این تمرکز زدایی که ما امسال از سیستان و بلوچستان همین فیلم هوک رو داریم، از شمال فیلم داریم، آبادان، اینکه همه جای کشور عزیزمون ایران داره دیده میشه، چه تأثیری روی سینمای سال آینده خواهد داشت؟
اگر اجازه بدیم من پیش از این که به این موضوع ورود کنم، هم در مورد فیلمای ورزشی صحبت شد و هم سینمای کودکان و جوان، من امیدوارم که فرصتی پیش بیاد، حالا نه صرفا الان اما بعد از این، بتونیم به تفصیل بپردازیم به این دو تا موضوع که خیلی مهمه. من همیشه خودم یه وقته یالا یادداشتی گزارشی در مورد این جشنواره میخوام بنویسم، همیشه از جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد در واقع سینما یاد میکنم، اما از جشنواره کودک و نوجوان به عنوان فرهنگی ترین جشنواره یاد میکنم.
شما خودتون بارها فکر کنم سردبیر جشنواره کودک و نوجوان بولتن جشنواره هم بودین، درسته؟
بارها که نه ولی بودم.
بودین؟
چند باری؟ بله
بله بله. جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم بودید؟
بله،
شما؟
بله بله. مطابق ببینید، من چیزی که دغدغم بود همیشه، چون هم این ور تجربه داشتم هم اون ور چند سال اخیر هم خیلی حضور داشتیم در کنار دوستان، ببینید خیلی جشنواره مهمیه کودک و نوجوان. من هم تأکید دارم که باز میگم هم فرهنگی ترینه، هم ما یادمون نره اصلا سینمای ما رو، سینمای کودکمون به جهان معرفی کرد.
دقیقا.
اینو هم خانم ترکاشمن اصلا خوب میدونن، هم شما و هم آقایلگی و هم سایر دوستان. امیدوارم که بیشتر بهش پرداخته شه، بیشتر بهش توجه شه، و خیلی هم سخت نیست که برگردیم به اون دوران موج، و چه به لحاظ این که ما میخوایم ساختارها رو درست کنیم، چه این که بخوان مسئولان و سیاستگزاران بهش اهمیت بدن، که امیدوارم این اتفاق بیفته، و چه به این لحاظ که ساخت ما مشکل ساخت داریم، یعنی به لحاظ فیلمنامه، به لحاظ بخواد کاری که اصلا تولید شه، پرداخت خیلی حداقلیه متاسفانه. امیدوارم زودتر تدبیری بشه و باز سینمای کودک نوجوان ما به اوج برگرده و ما فیلمای خوبی ببینیم.
البته حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون سوالی که من از شما کردم، امسال همین که ما توی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یک انیمیشن داریم خیلی اتفاق خوبی هست. الان ما پسر دلفینی رو داشتیم سال گذشته که تونست توی روسیه یک فروش خیلی خوب داشته باشه، تقریبا حدوداً 2 میلیون دلار فروش داشت و با دلار الان بخوام بهتون بگم حدوداً 80 میلیارد تومان این انیمیشن توی روسیه فروش رفت و یک رقم خیلی خوبه که توی سینما ایران قطعاً بهش نمیرسید. و ما میتونیم با انیمیشن ها، ساخت فیلم های توی حوزه کودک که مخاطب جهانی داره، مخاطب جهانی این فیلم رو میبینه و بازارهای بین المللی خوبی رو الان میتونیم کسب کنیم، با توجه به این میتونیم توی این حوزه به قول معروف هم سرمایه گذاری کنیم و هم انتظار برگشت پول داشته باشه دیگه. اون تهیه کننده ای که میاد، متاسفانه سه بار گفتم این رو بگم، که الان تهیه کننده ها بیشتر دارن تعیین میکنن که کارگردان چه فیلمی بسازه، و این اتفاق خوبی نیست دیگه.
مثلا جان الان شما اشاره کردی به انیمیشن، آخه ما انیمیشن اونم خیلی خوبه.
بله واقعا خوبه.
من به شما اگر بخوام داده درست و متقن بدم، فکر کنم ما انیمیشن ما در حالی که در جهان میانگین روزی 1 دقیقه توانایی تولید داره، ایران با کیفیت ها روزی 5 دقیقه توانایی تولید داره.
ما اخیرا توی این سالهای اخیر خیلی انیمیشن های خوبی تولید کردیم.
الان من نمیخوام مستقیم به بچه زرنگ بپردازم، ولی حرفش شد به لحاظ انیمیشن خیلی قویه، اما باز میبینید مشکل محتوا و به شدت مشکل مستقیم گویی داره. خب
درست.
شما اگه با کارهای باز خارجیش بخوایم مقایسه کنیم، این خیلی، در حالی که ما به لحاظ فنی خیلی قویم تو انیمیشن.
واقعا همینطور.
یعنی ببینید الان ما سه تا، یکی ورزشی، الان مثلا حالا باز اگه برگردیم به هوش راجبش صحبت میشه، یکی از مشکلات مثلا ژانر ورزشی تو سینما ایران، خب قطعا قیاسش با کارهای در واقع مخصوصا حالا امریکایی و کاری با کیفیت اونجوریه. اما اگر ما بیایم سطح خودمون، مثلا میگم هوک یا همون سونامی رو ببینیم، ما تو سینما خودمون نگاه کنیم، واقعا کارهای خوبی هستن و جفتشون هم فکر کنم یک پیام محورن. یعنی سونامی هم تقریبا اخلاقی تموم میشه. اونم مشی پهلوانی رو ما توش دیدیم، اون
اتفاق همونطور که در هوک دیدیم،
همونطور که در هوک خیلی پررنگتر و تقویت شده دیدیم.
حالا سراغ اون بحث خودمون برمیگردیم، بحث تمرکز زدایی که ازت سال پرسیدم آقای لواسانی عزیز، چه تأثیری میتونه تو سینمای سال آیندهمون داشته باشه؟
ببین در مورد سال آینده که دقیق نمیشه گفت، اما من امیدوارم که برای سالهای آینده
خب میدونید من چرا میگم سال آینده، ماجرا اینه که عزیزان مسئول در سازمان سینمایی همه گفتن که ما قطعا اکرانهای بعد از عید، حالا اکران عید که یک اکران مهم هست، از جشنواره انتخاب خواهد شد و این میتونه تأثیر بذاره در اینکه سلیقه مخاطب بره به سمتی که خب الان مخاطب قرار هست سال آینده، مخاطبی که توی جشنواره نتونسته فیلم ها رو ببینه، سال آینده میخواد فیلم ببینه، داره فیلم های جشنواره رو میبینه و این من باهاش موافقم که حالا نه اینکه به طور مطلقا، ولی خب اکران ها بیشتر از فیلم های خود جشنواره باشه، مثل تئاتر که ما میگیم از امسال بخش مرور کم رنگ تر شد و بخش مسابقه صحنه پر رنگ تر شد و ما آثار تولیدی دیدیم، یعنی برگشت شد مثل سینما، مثل سالهای مثلا 10 سال پیش خودش توی جشنواره تئاتر فجر. من میگم چقدر خوبه که اکران هامون هم از جشنواره بیشتر انتخاب بشه و در کنار بقیه فیلم هایی که تولید شده توی سینما ایران.
خیلی امتیازه، اصلا در شکی نیست، چون که معرفی میکنه ما سایر استانها رو، شاید چیزی که ما فقط تو عکس دیدیم اما الان در قالب یک فیلم، در قالب قابهای خیلی زیبا خوب تماشا میکنیم. و من هوکو که دیدم دوستشم ایران زیباست، یعنی شاید به همین قد بخوایم در واقع اینجوری بشه.
دقیقاً ما با هم که صحبت میکنیم دقیقاً تو همین کلید واژه رو به من گفت.
بله این برای من خب خیلی جذاب بود. بعد زمانی که شما در آغوش درخت رو میبینی باز میگید مثلا چقدر واقعا زیبایی وجود داره، اون قاب‌های قشنگ، اون حس خوب،
خیلی جنگل پرتقال،
جنگل پرتقال، حالا شمال خیلی ها میرن، ولی این دوتا برام خیلی جالب بود. ببینید اگر ما این کارو بتونیم ادامه بدیم، ما توی آبادان رو داشتیم، تون کابون رو داشتیم، زاهدان و چابهار رو داشتیم،
کیش
رو داشتیم، قشم رو داشتیم دیگه، اگر کمک کنین من فکر کنم اینا خودش الان هفتش رو شد. خیلی بعدم یه اتفاق دیگه میفته.
متاسفانه سالهای پیش میون کلامت محمد حسین عزیز، هر کس میخواست بیرون از تهران فیلم بسازه چمدون رو میبستن و میرفتن شمال فیلم بساختن.
بله.
ولی خب الان امسال این اتفاق افتاده.
بله میفهمم. توی مرکز زدایی هم ما فراموش نکنیم که یه اتفاق خوب میفته، اونم یکم از آپارتمان فیلمای آپارتمانی دور میشیم، فیلمای تک لوکیشن دور میشیم و اینا همش به نظرم اتفاقات مثبتیه که امیدوارم خب از دل این تنوع اقلیمی و تنوع فرهنگی هم میاد. من داشتم نگاه میکردم، خب یه سری از کارگردانه ما که الان میبینیم، خود شما آقای ریکی فکر کنم متعدد زاهدان باشه، نگشتان بله خود آقای حمزه یه کاپیتان متعدد عراق هستن، یا
آلمان خانساریان فکر میکنم متعدد تونه کابونه،
نمیدونم ولی مشهد میتونم الان براتون چیز کنم،
آقای خواجه پاشا هم فکر میکنم.
بله ما از مشهد فکر کنم آقای، حالا الان در ادامه حتما یادم میاد یادداشت میکنم میگم بهتون، اما از مشهد همینطور، از سایر شهرها، ما تقریبا خیلی از شهرها هستن که پس ما چه به لحاظ فیلمساز، چه به لحاظ حتی من شنیدم عوامل، چون دقیق نمیدونم، حتی به لحاظ عوامل که قطعا شما هم آقای ریگی برای این استفاده که عوامل و همچنین به لحاظ این تنوع فرهنگی رو شما همین لهجه، ما توی هم فیلم هوک داریم، هم در فیلم در آغوش درخت داریم،
گلهای بابارده
رو داریم،
سینما متروپول
رو داریم و اینا به نظر من خیلی اتفاق خوبیه و حتی به همه نسل ها، نه فقط برای کودک و نوجوان ما، و همه نسل ها، هر کسی که
حتی سرهنگ سرعیان هم میتونیم بگیم که یه جورایی یه شکل متفاوتی از یه سرزمین ها که اونم به نظرم ناشناخته مونده توی سینما ایران عرضه بل. میکنه
بل.
مرزهای
خود فیلم
غربی کشور.
دیشب هم گفتم فیلم شماره 10 و حالا با آقای دهنوی هم قول دادم که یک جای ببرمشون و این فیلم بتونن ببینن. حالا از آقای لواسانی هم خواهش میکنیم که اگر جای اکرام میشد شماره 10، آقای دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، من حتما. به من گفتن کدوم فیلم رو دوست داری، من گفتم شماره 10 رو حتما ببینید، چون واقعا به یک ماجرایی پرداخته که ما توی سینمای دفاع مقدسمون خیلی ازش باخبر نبودیم و این اتفاق حالا از لحاظ فنی هم فیلم 34 اولش یک فیلم روپا، یک فیلمی که دیروز هم گفتم اصلا فکر نمی‌کنی که داری فیلم ایرانی دفاع مقدسی می‌بینی، فکر می‌کنی که داری یک فیلم هالیوودی نگاه می‌کنی، انقدر همه چیز، بازی‌ها، کیفیت فنی، فیلم برداری، همه و همه دست به دست هم داده و این فیلم رو
هالیوودی دفاع مقدسی می‌بینی.
هالیوودی دفاع مقدسی می‌بینی.
نکته رو
بله حتما راجع
به بحث مرکز صدایی صحبت بکنم، این که نگاه کنیم ما یه مسئله رو با جدی بگیریم، این که فقط میخوایم فیلم بسازیم خارج تهران که آمار پر کنیم، بگیم آقا ما تو سیستان، بلوچستان، کردستان، ترکمن، خراسان داریم فیلم میسازیم، یا میخوایم واقعا فیلم بسازیم.
درست.
خیلی مهمه نکنیم این اتفاق میفته که ما میخوایم یه برآورد بدیم، میگن که خب سیستان، بلوچستان اونجا که همیشه ارزونه، خراسان که اونجا همیشه ارزونه، ولی نمیدونیم که یک فیلم توی سیستان، بلوچستان ساختن، توی بیرجند ساختن، توی آذربایجان ساختن، هزینش دو برابره، سه برابر تهرانه.
من در تایید کلام شما این رو بگم که من چند روز پیش میخواستم توی یکی از استانهایی غیر از تهران یک برنامه 30 دقیقه‌ای ضبط کنم، وقتی که تلفنی پرسیدم هزینه آفیش دوربین و اینا از تهران گرونتر بود. چرا؟
حالا من چند دلیل داره. یک اینکه شما تو تهران تلفن تو برداری 10 تا دفتر هستش که به امکانات اجاره میده.
درست.
اونجا نیست. رفت آمد، فاصله، بلیت پرواز، هتل، اینا همه اضافه میکنه. ما بخشی از فیلم رو توی تهران گرفتیم، داخلی ها رو.
بله.
تهران گرفتیم به خاطر واقعا هزینه. خب ما باید میرفتیم 50 روز توی سیستان، بلوچستان، ما 20 روزش رو تهران گرفتیم، 30 روزش رو رفتیم اونجا گرفتیم، 20 خورده‌ایش رو رفتیم اونجا گرفتیم. تفاوت هتل 20 روز خیلی زیاده. بله. شما الان با این شرایط حالا گرونی و اینا، اینها باعث میشه. حالا چه اتفاق میگه؟ من تو حالا بحث تولید، خب قطعا شما فیلم در خارج تهران بسازی 2 برابره و در سیستان، بلوچستان بسازی 4 برابره. من خدمتتون عرض میکنم، ما در تهران ماشین اجاره میکردیم مثلا روزی 1 میلیون تومان، در سیستان، بلوچستان بود 3 میلیون تومان. حقم داشت. چرا؟ چون بنزین گیرش نمیامد، باید بنزین آزاد میزد.
درست.
اینا هزینه ها رو میبره بالا. ما تو تهران یه آژانس میگرفت بازیگرمون، عواملمون میامد سر صحنه، برمیگشت خونش، شام خونه بود یا حالا استراحتش خونه بود، اونجا باید هتل بگیری براش، شبشو بمونه، اتفاق نیفته، مریضی پیش نیاد، اینا هزینه ها رو میبره بالا. حالا میخوام بگم تو سیاست گذاری چه اتفاقی میفته. مدیر ما میاد میگه که خب میخوای تو شهرستان کار کنی، نویسنده تو این تومنه نویسنده تو سینمای ایران، اینو میتونی با نصف اون مبلغ انجام. چرا؟ مگه سیستان، بلوچستان قرار فیلمنامش فرق کنه با فیلمنامه‌ای که توی آپارتمان تو تهران ساخته میشه؟ این باعث میشه که لول ساخت فیلم در شهرستان هم بیاد پایین. یعنی این نیستش که ما یه فیلم میسازیم در سیستان، بلوچستان و بگیم خب یه فیلم خوب چرا نساختیم. به دلیل این که ما در تهران یه مبلغی رو میدیم که در سیستان، بلوچستان نصف اون مبلغ رو داریم میدیم، یا حداقل 70% اون مبلغ رو داریم میدیم، میگیم تو شهرستانه. من میگم که باید اینم اصلاح بشه. فیلمی که تو تهران قراره با مثال میزنم این تومن ساخته بشه، تو سیستان، بلوچستان به علاوه یه مبلغ دیگری باید باشه، چون ما باید وقت بذاریم براش. همون فیلمنامه‌ای که قراره یه فیلم تو تهران ساخته بشه باید همونجا نوشته بشه.
آیه ریگی، یه مسئله دیگه‌ای هم کنار این نکته که شما گفتین هست که به عنوان مخاطبی که از مرکز داره فیلم‌ها رو نگاه می‌کنه، به نظرم آسیب جدی‌تریه. اون موضوع تولید، این موضوع خروجیه. ما یه نگاه به شدت آسیبزایی که شاهدیم، مسئله نگاه توریستی به این مناطقه. من احساس میکنم حتی تو فیلم شما هم این احساس به آدم منتقل میشد و شاید به خصوص در یادگار جنوب هم همچین حس و حالی وجود داشت. اینکه هم تیم کست بازیگری، هم برای مخاطب یه همچین احساسی وجود داره که خب بریم یه جایی رو ببینیم، یه گشتی بزنیم، یه قصه رو بهش تحمیل کنیم.
دقیقا.
حالا چون راجب هوک واقعا این اعتقاد ندارم، به نظرم واقعا قصه از بطن اون جامعه در اومده، خصوصا که بالاخره کارگردان و عوامل اهل اون منطقه. ولی یادگار جنوب واقعا آدم رو توی دوراهی میذاره که یا این قصه رو بپذیر، یا با همین نگاه توریستیش بپذیر، یا مثلا پاشو بر. واقعا اون نگاه این که آدم ها لباسای اون منطقه رو پوشیدن، لهجهش رو تقلید میکنن، اما تو احساس نمی‌کنی این قصه میتونست جاهای دیگه هم اتفاق بیفته بدون اینکه ضربه بخوره. حالا اینو این استدلال تکرار شونده ای ها راجع به فیلم ها، من نمیخوام سهه بذارم همیشه این حرف درست باشه، ولی واقعا بعضی از فیلم ها به خصوص با نگاه توریستی به مناطق مختلف تحمیل میشن، یه بخشش هم برمیگرده به اشتباهات سیاستگذاری ما. های کریمی، شما اون سوالی که پرسیدین از آقای دوستانی، به نظر من که اینکه سال آینده میتونیم منتظر چی باشیم، چه در رابطه با مسئله کودک نوجوان، چه مرکز زدایی، چه تنوع اقلیمی، چه هر مسئله‌ای که ما توقع داریم در سینما به عنوان یه سیاست بروز و ظهور پیدا کنه، یه راه بیشتر نداره. ما باید سیاست گذاری کنیم. اتفاقی که تو این جشنواره افتاده اتفاقیه، یه اتفاقه، ما نخواستیم که بشه، شده. یعنی واقعا کدوم، حالا شاید یه حدی من بتونم بگم مثلا فارابی پروژه که گرفته توجه کرده که مثلا یه جاهایی به چرخ فیلمنامه ها یا تولیدات، ولی واقعا به نظر میاد که اینا محصول تصمیماتی نیست که ما گرفتیم، مدیریت سینمای ما گرفته.
چون حدودا شاید بگم یک سال پیش بود که آقای دکتر اسماعیلی وزیر ارشاد این صحبت رو کرده بودن که ما در حوزه هنر اصلا شعارشون این بود که مرکز زدایی شکل بگیره، کما اینکه ما توی تئاتر دیدیم این اتفاق ویژه‌ای بود. خب من با داورا که صحبت می‌کردم،
صحبتش همیشه بوده ها،
بیشتر ببین شعار نبوده، امسال ما باید به فال نیک بگیریم که این اتفاق افتاده. همین رو من میخواستم بگم، امیدواریم که این اتفاق، مثلا بذارید براتون مثال بزنم، توی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران شعار جشنواره محوریت ژانر بود و این اتفاق افتاد. کارشناسا، خود اهالی سینمای کوتاه و فیلمسازا موقعی که صحبت میکردن میگفتن آقا من فیلمساز همیشه دوست داشتم که در یک فضای فانتزی فیلمی بسازم، اما هیچ وقت هیچ تهیه کنندهی سراغ من نمیومد، یعنی اصلا پول من رو، از ایده من رو قبول نمیکرد و پولش رو نمیومد سرمایه گذاری کنه. کما اینکه حالا در فیلم کوتاه داستان سرمایه گذاری و داستان ساخت فیلم ماجراهای خاص خودش رو داره، چرا که مثلا میتونیم بگیم برگشت پول نداره، ولی با این حال باز هم هیچ تهیه کنندهی راضی نمیشد من فانتزی بسازم، راضی نمیشد من ترسناک بسازم. اما وقتی که دبیرخونه جشنواره در زمان فراخوان اعلام کرد که آقا 39مین جشنواره فیلم کوتاه تهران با محوریت ژانر برگزار میشه، همه رفتن به سراغ فیلمنامه هایی که با موضوع، عرضم به خدمتتون، فانتزی، با موضوع ما تو شما بیشتر میدونید.
خب همین میخوام این رو بگم،
بله، همه فیلمسازها گفتن که آقا من فیلمسازی که فانتزی دوست داشتم امسال تونستم دیده بشم، کما اینکه فکر میکنم امیر حسین مرادی هست اسمش اگر اشتباه نگم، فیلمی ساخت توی جشنواره تحت عنوان رنگارنگ، یک فیلم فانتزی بود که خیلی هم فیلم خوبی بود، 13-14 دقیقه بود، توی جشنواره فجر هم حضور داره و اون فیلمساز بالاخره بعد از چندین سال فیلم فانتزی ساختن دیده شد. و امیدواریم که مسئولین، حالا من میخوام اول فیلم کوتاه بگم بعد بیام به سمت جشنواره فجر، کما اینکه ما توی جشنواره فجر هم بخش فیلم کوتاه داریم، بخش مستند داریم و متاسفانه اونطور که باید و شاید بهشون نگاه نمیشه و دیده نمیشن به خاطر وجود بخش مسابقه، بخش سودای سیمو. میخوام این رو بگم که امیدواریم این مرکز زدایی یک، به قول فرمان شما، یک اتفاق و یا یک شعار برای حداقل فقط امسال نباشه. این اگر ادامه دار باشه میتونه کمک کنه به سینمایی.
موافقم. این نکته رو اضافه کنم که ببینید این فقط وقتی میشه گفت محصول تصمیم ماست. من البته این فرصت رو واقعا غنیمت میدونم، چه اتفاقی باشه چه محصول تصمیم باشه، این غنیمته. اما این نکته رو باید بگیم که این فقط وقتی میتونیم این ادعا رو بکنیم که ما امسال الان اراده کنیم که سال آینده ژانر و اکشن ورزشی داشته باشیم معطوف به مخاطب کودک نوجوان و غیر معطوف به مخاطب کودک نوجوان، و بعد سال آینده دست کم 4 یا 5 فیلم بسته به ظرفیت اقتصادی سینمای ایران با شرایط موجود واقعا داشته باشیم. یعنی این نمیشه که شما مثلا 4 سال پیش یه چیزی آقای صدرعاملی ساخته، بعد میلاد صدرعاملی حذف شده از صحنه سینمای ایران، حالا به خاطر شرط مثلا بازخوردهای رسانه‌ای بوده یا به علتی که خودش نمیخواسته یا مالی یا هر چیزی، و بعد رفتیم رسیدیم به لایه‌های دروغ، دوباره اونم طبیعتاً حالا حذف شده و بعد دوباره خب میدونید نه میخوام بگم که اینو دیگه کسی نمیتونه ادعا بکنه که من تصمیم گرفتم و این اتفاق افتاد. این یعنی یه سری اتفاقی که هی رها میشن و بعد مثلا ما میبینیم که بعد 40 سال حتی کارگردانی که با این برند شناخته میشده و با این ژان شناخته میشده مثل آقای محسن نسب اصلا کجاست؟ اصلا چرا کسی نمیره بگه مثلا شما فیلم تکواندو کار کردی، کاراته کار کردی، ورزش رزمی کار کردی، الان ما چرا فوتبال انقدر برامون مهمه و ضعیفته؟ البته حالا فوتبال یه خاصیتی داره که سینمای جهان هم خیلی شاید همه نمیپذیرنش،
خود سینما درامه درام
داره. ولی حالا میخوام بگم که بالاخره یه فیلم، دو فیلم، یه چیزی عرضه بشه، آدم ها حسش بکنن. ما خیلی کم داریم، ما باید تصمیم بگیریم و جدی سرمایه گذاری بکنیم، آدم ها رو بشناسیم، کارنامه هاشون رو ببینیم. واقعا تعامل با هنرمند، تعامل سیاستگذار با هنرمند باید تعامل این شکلی باشه که بشناستش، بره سراغش و بهش پروژه بده.
و چقدر جشنواره فجر، قبل از اینکه آقای ریگی نکته‌ای دارن بگن، چقدر جشنواره فجر میتونه کمک کنه؟ شما ببینید سال گذشته آقای صدرعاملی اومد سرمایه‌گذاری کرد روی یک فیلمساز جدید، محمد کارت معرفی شد به سینمای ایران، بعد رفت یک سریال شبکه نمایش خانگی با عنوان یاغی ساخت، اون هم اقبال مخاطب رو به دست آورد،
اون هم ورزش توش داشت
اتفاقا. ورزش توش داشت اون هم، بله دقیقاً. ولی میخوام اینو بگم که شنای پروانه که ساخته
ولی تو سینمایش نداشت ورزش
نداشت.
الان من راجع به همین می‌خواستم صحبت کنم.
اینو بگم که زمانی که شنای پروانه ساخته شد و مخاطب دوست داشت و مخاطب دید و این فیلم تونست توی جشنواره فجر دیده بشه، ما بعد از اون چقدر فیلمی با اون مضمون داشتیم؟ یادگار جنوب من فکر میکنم ادامه همون فیلم شنای پروانه محمد کارته که من حالا خوب یا بد آنچنان که باید شاید دوستش نداشتم، چرا که یک فکر میکنم مشکلاتی داشت در فیلم نامه، اغراقی که در حالا قصه داشت و حالا شخصیت پردازی که آنچنان باید و شاید توش ندیدیم. میخوام اینو بگم که اگر ما مثلا یک فیلم کودک و نوجوان توی جشنواره داورها بهش نگاه ویژه‌ای داشته باشن، مخاطب هم سال آینده مخاطب تو ذهنش هست که مثلا هوک تونست جایزه بهترین فیلم یا بهترین فیلم نامه رو بگیره، پس من برم تو زمان اکرانش برم فیلم رو ببینم. این خیلی میتونه کمک کنه، ما میتونیم سیاست گذاری کنیم. نکته داشتید آیه ریگی؟
میتونه، خیلی مهمه. حالا اینکه جایزه شاید نتونه این فضا رو ایجاد کنه، چون مردم میخوام بگم که این سیاست گذاری آره نگنیم. وقتی فیلم، یه فیلم ورزشی متوسط وقتی دیده بشه، من تهیه کننده سال بعد میگم پس فیلم ورزشی دیده میشه، میتونم برم سراغش. نگنیم مشکل اینجا شکل میگیره، با سیاست گذاری های فرمایشی هیچ اتفاقی شکل نمیگیره مگر مقطعی.
یک شاه جمله شما گفتید، گفتید که آقا من اگر بخوام ورزشی بسازم تهیه کننده نمیاد، نمیذاره، و این خیلی بده که تهیه کننده برای کارگردان مشخص کنی که تو چی باید بسازی.
تهیه کننده مقصر نیست.
بله برمیگرده،
میخوام بگم
که نمیکنه که نمیفروشه.
آره ما با فرمایشی مثلا میگیم خب امسال و سال آینده و 5 سال دیگه میخوایم مرکز زدایی داشته باشیم و بریم حاشیه ایران، یعنی مرز ایران رو فیلم بسازیم، آیا خروجی چی در میاد؟ هیچی. من حسین ریگی این سیاست میگم خب میخواستم یه فیلم اجتماعی خوب کار کنم، حالا میرم دوباره تو بلوچستان کار میکنم برای اینکه پولشو به من میدن. من اتفاقا احساس میکنم باید آزاد بذاریم ولی مهم بگیریمش. یعنی چی؟ یعنی اینکه بگیم آقا جشنواره فجر آزاده، ولی فجر اگر ورزشی بیاد یکم ویژه تر بهش نگاه میکنم، اگر کودک و نوجوان بیاد بهش ویژه تر نگاه میکنم. تجربه شخصی خودم بگم، من دو تا فیلم ساختم، دو تا فیلم من با یه بودجه معقول ساخته شد، ولی اگر واقعا من فیلم اولمو میتونستم به جای اینکه دو سه سال وایسم برم لیپا رو بسازم، تو یک سال یه فیلم اجتماعی یا آپارتمانی تو تهران میساختم که یک موضوع پرچالش داشت، پرتنش داشت و موضوع روز بود، قطعا من حسین ریکی هم الان سریالم هم ساخته بودم، قطعا فیلم بعدیم هم سرمایه گذار همین الان آماده بودش براش که فیلم بعدیم رو بسازم. ولی وقتی این اتفاق نمیفته چه فاجعه رخ میده؟ این که من الان تصمیم دارم که فیلم بعدیم رو یه فیلم اجتماعی روز کار بکنم، برای این که تهیه کننده رو میگم فیلم میخوام کار کنم راجع به فلان موزل اجتماعی،
فلان بازیگر معروف هم
میگم من هستم، اصلا بازیگر معروف هم نیاری میگم من هستم به خاطر اینکه راجب میخوای فلان موضوع روز کار بکنی. ولی الان من برم بگم آقا من 2 تا فیلم کودک و نوجوان متوسط کار کردم ولی میخوام یه فیلم کودک و نوجوان سر و شکل دار و قوی کار کنم، کدوم تهیه کننده میاد پای کار؟ نمیاد پای کار. پس نه با سیاست فرمایشی میشود کار کرد، نه با امتیاز دادن. امروز امتیاز میدن آقا فیلم من تو جشنواره هستش، سال بعد اصلا 8 اکران بگیره. آیا برای سال بعدش هم هست؟ سال بعدش هم هست؟ نه. با آزاد گذاشتن فضا، یعنی این که بگن آقا توی جشنواره فیلم فجر حتی اگر فیلم کودک و نوجوان خوب اومد دیده بشه، ورزش اومد دیده بشه. قول میدم بهتون ظرف 3 سال 2 تا ژانر کودک و نوجوان ورزشی شکل میگیره، به دلیل اینکه تهیه کننده میگه خب من میتونم یه فیلم ورزشی خوب بسازم، هم اکشن باشه، هم اون مشکلاتی که اون فیلمی که حالا اسم بردیم که مال همکار من هست که فیلم رزمی بوده به طنز رسیده برطرف بشه. چرا؟ چون یک تیم حرفه‌ای میاد دیگه، قرار نیست من نویسنده، کارگردان، بازیگر، فلان فلان.